خب فقط تصور کنید که همسرتون نان توست صبحانه رو یه مقدار سوزونده و شما به خاطر همین دلیل مسخره، یعنی دقیقا به همین خاطر، قانونن حق دارید او رو از خونه بیرون بندازید و طلاقش بدید.
دیوانه کننده است.
یا مثلا تصور کنید توی معبد باستانی ایستادید، دارید یه دعای خیلی طولانی و سرنوشت ساز رو میخونید، اما یک دفعه کلاهتون از سرتون میفته و کاهن اعظم میاد میگه که متاسفم کل دعا باطل شد و باید از ثانیه اول دوباره شروع کنیم.
دقیقاً. و این دقیقاً همون بلاییه که وقتی انسان‌ها سعی می‌کنن مفاهیم عمیق رو تبدیل به چک‌لیست‌های خشک و فرمول‌های جادویی کنن سرشون میاد. می‌دونی ذهن باستانی انسان به شدت دنبال پیدا کردن روزنه‌های فرار و کنترل کردن شرایط از طریق همین قوانین عجیب و غریب بود.
درسته، و این همون چیزیه که قراره امروز حسابی زیر و رو کنیم. پس به این کاوش عمیق خوش اومدید. مأموریت ما امروز برای شما که دارید به این بحث گوش میدید، بررسی یکی از جذابترین تحلیل‌های تاریخیه، یعنی سخنرانی دکتر کریگ کینر درباره فصل‌های 5 و 6 انجیل متی.
همون متنی که تو تاریخ به موعظه بالای کوه معروف شده.
آها، دقیقاً. شما احتمالاً عباراتی مثل چشم در برابر چشم یا گونه دیگرت رو برگردان رو بارها شنیدید. اما خب قول میدم در پایان این گفتگوی امروز متوجه میشید که معنای واقعی این حرفات تو کوچه پس کوچه های خاورمیانه باستان چقدر غافلگیر کننده بوده.
100%. و برای رسیدن به این هدف ما قرار نیست این متون رو مثل یه دفترچه راهنمای نصب ماشین لباسشویی بخونیم. چیزی که تو کار دکتر کینر خیلی برجسته است، تمرکز او بر نحوه صحبت کردن تو اون فرهنگ خاصه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اگه ما سازوکار زبان اونا رو درک نکنیم، با یه فاجعه تفسیری روبرو میشیم. زبان اونا پر از تصویرسازی و اغراق بوده.
بسیار خوب. پس بیایید همین موضوع رو باز کنیم. برای درک این قوانین باستانی اول باید بفهمیم سخنران این متن، یعنی عیسی، اصلا چطور حرف میزده؟
دکتر کینر به داستان خیلی عجیبی اشاره میکنه.
آها، داستان اوریجین؟ دقیقاً. ببینید عیسی توی بخشی میگه اگه چشمت باعث لغزش تو شد و نگاه شهوت‌آلوده‌ای داشتی، چشمت رو در بیار. خب تو تاریخ مسیحیت اولیه شخصیتی به اسم اوریجین وجود داشت
که یه متفکر خیلی بزرگ هم بود.
بله، ولی ایشون تو جوانی این دستور رو اونقدر تحت لفظی گرفت که واقعاً باورش سخته، خودش رو اخته کرد.
عجب.
کاری کرده. بله، و اتفاقاً این کار اصلاً به مذاق رهبران کلیسای اولیه خوش نیومد و به شدت سرزنشش کردند.
میدونی داستان اوریجین بهترین مثال برای خطر خانش مکانیکیه. زبان خاورمیانه‌ای تو اون دوران زبانی پر از شور، حرارت و البته مبالغه یا اغراق بود.
همون هایپربول.
دقیقاً. عیسی دائما از این سرعت کلامی برای ایجاد یه شوک ذهنی تو مخاطب استفاده می‌کرده. او می‌خواست شنوندش میخکوب بشه. مثلا وقتی میخواد درباره خطرات ثروت هشدار بده، نمیاد بگه پولدار شدن کار سختیه.
پس چی میگه؟
میگه عبور شتر از سوراخ سوزن راحت تره. خب از نظر فیزیکی که شتر از سوراخ سوزن رد نمیشه. کینیر با طنز خاصی میگه مگه اینکه شتر اونقدر تحت فشار بذارید تا تبدیل به آب میوه شتر بشه.
وای، آب میوه شتر.
آره. یا مثلا تو یه جای دیگه به رهبران مذهبی میگه شما پشه رو از آبتون فیلتر میکنید اما یه شتر رو درسته میبلعید.
واقعا جالبه. راستش این خیلی شبیه همون ادبیات روزمره خودمونه. مثلا یه مثال بزنم. وقتی من به دوستم میگم اگه یه بار دیگه دیر بیای سر قرار میکشمت، خب بدیهیه که من یه قاتل زنجیره‌ای نیستم و قرار نیست فردا تو دادگاه محاکمه بشم. من دارم با استفاده از اغراق عمق عصبانیتم رو نشون میدم.
شما دقیقاً زدی به هدف. این همون سازوکاریه که متون باستانی بر اساس اون کار میکنن. وقتی میشنویم چشمت رو در بیار، نباید بریم دنبال چاقوی جراحی.
آها، پس یه جور هشدار اخلاقیه.
دقیقاً. یه تقاضای اخلاقی رادیکاله. پیامش اینه که برای دوری از وسوسه هر کار سختی که لازمه انجام بده و با خودت تعارف نداشته باش. درک این موضوع برای شما که دارید به این پادکست، یعنی ببخشید به این کاوش عمیق گوش میدید، خیلی حیاتیه، چون کلید قفل تمام مباحث بعدی ماست.
درسته. پس وقتی ذهن باستانی به جای درک این پیام اخلاقی میره دنبال تبصره و ماده قانون، ماجرا حسابی پیچیده میشه. خب اگه درآوردن چشم یه اغراق کلامیه، پس قوانین سختگیرانه که در مورد ازدواج و طلاق تو این متن اومده چی؟ آیا اونها هم یه جور تقاضای اخلاقی هستن؟
سوال خیلی خوبیه.
بیایید نگاهی به بازار داغ طلاق تو اون دوران بندازیم. کینر یه داستان خیلی طنزآمیز از خاخامای باستانی تعریف میکنه. تو اون زمان یه قانونی بود که میگفت اگه زوجی تا 10 سال بچه دار نشدن باید اجباراً طلاق بگیرن.
بله. و داستان از این قراره که یه شوهری که عمیقاً همسرش رو دوست داره اما مجبور به اجرای این قانونه، یه شب به همسرش میگه عزیزم، هر چی رو که تو این خونه بیشتر از همه دوست داری و برانت با ارزشترینه، فردا با خودت ببر به خونه پدرت.
خب، زن چی کار میکنه؟
زن یه ترفند شاهکار پیاده میکنه. شبانه برای شوهرش یه مهمونی بزرگ میگیره، او رو کاملا مست میکنه تا از هوش بره. بعد وقتی شوهر صبح چشم باز میکنه،
میبینه تو خونه پدر زنه.
دقیقاً زن بهش میگه تو خودت به من گفتی با ارزشترین داراییم رو بیارم و تو با ارزشترین دارایی من بودی.
عجب زن باهوشی بوده. راستش این نشون میده که حتی اون موقع هم طلاق یه فاجعه عاطفی بوده. اما انگار همه اینقدر عاشقانه به قضیه نگاه نمی کردن. شما قبلا به 2 مکتب فکری اشاره کردید که دعوای حقوقی عجیبی سر این موضوع داشتن.
کاملا درسته. ماجرا برمی گرده به تفسیر یه خط از قانون باستانی که می گفت مرد می تونه زن رو طلاق بده اگه تو او چیز ناپسندی پیدا کنه. خب مکتب شامای بسیار سختگیر بود.
یعنی چی می گفتن؟
اونا میگفتن این چیز ناپسند فقط و فقط خیانت جنسیه. البته باید یادآوری کنم که تو فرهنگ اونا حتی اگه زنی با موی برهنه تو خیابان قدم میزد، از نظر مکتب شامای بی‌حیایی و مستحق طلاق بود.
وای چقدر سخت گیرانه.
بله. اما تو نقطه مقابل مکتب هیلل قرار داشت. اونا کلمه ناپسند رو به هر چیزی که مرد نپسنده تعمیم دادن.
هر چیزی؟
هر چیزی. نتیجه چی شد؟ مرد میتونه زنش رو طلاق بده چون قضاش رو سوزونده یا حتی چون مرد دیگه رو دیده که از همسرش زیباتر بوده.
طلاق برای نانتوست سوخته؟ ببینید اجازه بدید از زاویه یه زن تو خاورمیانه باستان به این قضیه نگاه کنیم. اگه شوهری به این سادگی همسرش رو بیرون میانداخت، اون زن نه درآمدی داشت نه پشتوانه ای. عملاً یا باید گدایی میکرد یا به کارهای تاریکتر کشیده میشد.
دقیقاً همینطوره.
پس وقتی عیسی تو این فضا صحبت میکنه، در واقع داره جلوی یه بیعدالت وحشتناک اقتصادی و اجتماعی میسته، درسته؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی مکانیزم اصلی این تعالیم. هدف وضع یه قانون کیهانی کور و بیروح نبود. میدونی تو انجیل مرقس طلاق کاملا ممنوع به نظر میرسه، اما تو انجیل متی میبینیم که استثنای خیانت جنسی وجود داره.
چرا این تفاوت هست؟
چون عیسی میخواست با استفاده از همون زبان مبالغه و قاطعیت یه سپر محافظتی برای زنان بسازه. او داشت به مردان میگفت شما نمیتونید هر وقت خسته شدید یا بهانه‌ای مثل غذای سوخته پیدا کردید همسرتون رو مثل یه کالای مصرفی دور بندازید. ازدواج یه عهد مقدسه.
آها، پس این یه تقاضای اخلاقی قوی برای وفاداری بود، نه یه زنجیر برای اسارت.
دقیقاً.
خب اجازه بدید من اینجا نقش یه منتقد سرسخت رو بازی کنم. اگه هدف محافظته، تو دنیای مدرن امروز چطور؟ تصور کنید یه زنی درگیر خشونت خانگیه. شوهرش رو به شدت کتک میزنه یا به قول دکتر کینرتول یکی از مثالهاش تو قهوهش سم میریزه.
آه، مثال سم خیلی تکان دهنده است.
واقعا هست. خب، آیا این زن باید به نام وفاداری مطلق به عهد ازدواج تو اون خونه بمونه تا کشته بشه؟
این یه چالش فوق‌العاده مهمه. پاسخ تو فهم ماهیت عهدشکنی نهفته است. ببینید وقتی کسی دست به خشونت فیزیکی میزنه یا جان همسرش رو تهدید میکنه، در واقع خودش پیشاپیش اون عهد رو پاره کرده.
منطقیه.
بعدها تو نامه های پولس که یکی از رهبران اولیه مسیحیت بود، میبینیم که در مورد همسرانی که شریک زندگیشون اونها رو ترک میکنن، میگه فرد آسیب دیده تو این شرایط دیگه مقید نیست.
کلمه مقید نبودن یه جور بار حقوقی داره مگه نه؟
بله دقیقاً. اتفاقا باستانشناسان تو صحرای یهودیه اسناد باستانی طلاق رو کشف کردن و تو اونها دقیقاً همین اصطلاح تو دیگر مقید نیستی استفاده شده.
چه جالب.
این یعنی آزادی کامل قانونی برای پایان دادن به ازدواج. پس این متون به هیچ وجه توجیهی برای موندن توی رابطه سمی پر از سوء استفاده یا خطرناک نیستن. استثناءات همیشه برای محافظت از جان و روان انسانها وجود دارن.
این خیلی منطقی و آرام بخش است. خب میدونی وقتی ما عادت میکنیم تو قوانین ازدواج به دنبال روزنه های فرار بگردیم، مثل همون بهانه نانسوخته، عجیب نیست که تو بقیه جنبه های زندگی هم همین کار رو بکنیم.
100%.
و این ما رو میرسونه به یه موضوع روزمره دیگه، نحوه حرف زدن ما و قسم خوردن. کرنر توضیح میده که مردم تو دوران باستان خیلی تلاش میکردن موقع قول دادن نام خدا رو نیارن.
مکانیزم این کار خیلی خنده داره. اونا فکر میکردن کلمات یه قدرت جادویی دارن. پس میگفتن اگه من به نام خدا قسم بخورم و زیر قولم بزنم، خدا با صاعقه من رو خاکستر میکنه.
خب راه حلشون چی بود؟
قسم خوردن به چیزای دیگه. قسم به آسمان، قسم به زمین یا حتی قسم به موی سر. منطقشون این بود که اگه زیر قولم زدم نهایتاً یا آسیبی به موی سرم میرسه.
که البته کینر با شوخ‌طبعی اشاره میکنه قسم به موی سر برای افراد تاس اصلا بازدارنده نبوده.
آره واقعاً.
اما شوخی به کنار، این یه جور کلاهبرداری کلامیه. شما حرفی میزنید که ظاهر شبیه تعهده، اما در باطن هیچ وزنی نداره.
دقیقاً. تو همون دوران گروهایی بودن که از این بازی کثیف خسته شده بودن، مثل اسنی ها تو میان یهودیان یا فیتاغوریسی ها تو یونان باستان. اونا تصمیم گرفتن اصلا قسم نخورن.
واقعاً چرا؟
چون اونقدر تو جامعه به صداقت معروف شده بودن که وقتی میگفتن بله، همه میدونستن این یه تعهد فولادینه. عیسی هم دقیقاً همین سطح از یک پارچگی شخصیت رو از مخاطبانش میخواد. او میگه بله شما همون بله باشه و نه شما همون نه. هر چیزی بیشتر از این نشون دهنده یه سیستم فاسد و بی‌اعتماده.
این من رو یاد اون داستان شنیدنی از دادگاه‌های نیجریه میندازه که دکتر کینر تو سخنرانیش نقل کرد. او میگفت یه نسل قبل تو نیجریه وقتی یه مسیحی تو دادگاه به عنوان شاهد احضار میشد، به محض اینکه شهادت میداد قاضی پرونده رو میبست.
عجب اعتباری.
اونقدر بالا بود که همه میدونستن دروغ نمیگن. اما این اعتبار تا زمانی پا بر جا بود که اولین فرد از میان اونها توی دادگاه دروغ گفت. از اون روز به بعد اون سرمایه اجتماعی برای همیشه نابود شد.
خیلی غم انگیزه. اینجا دقیقاً همون جاییه که باید یه لحظه توقف کنید و به زندگی امروز خودتون نگاه کنید. ما امروز تو دنیای زندگی می کنیم که پر از قراردادهای 50 صفحه‌ای حقوقی، تبصره های ریز و امضاهای محضریه. تو چنین دنیایی کلمه ساده شما چقدر اعتبار داره؟ آیا حرف شما به تنهایی ارزش داره؟ یا حتما باید یه وکیل اون رو تایید کنه تا کسی حرفتون رو باور کنه؟
راستش این سوال خیلی سنگینیه. اما خب بیایید بریم سراغ چالش برانگیزترین بخش. ببینید، صداقت و وفاداری تا وقتی اوضاع آرومه کار سختی نیست. اما وقتی کسی به ما آسیب فیزیکی یا روانی میزنه چی؟
آها، اینجاست که پای قانون معروف چشم در برابر چشم یا لکس تالیونس به میان میاد. خیلی‌ها فکر میکنن این یه قانون وحشیانه است که میگه حتما باید انتقام بگیری.
درسته، همیشه همینطور به نظر میاد.
اما جالبتر اینه که تو بافت تاریخی خودش، این قانون یه پیشرفت بزرگ حقوق بشری بود.
واقعاً؟ چطور ممکنه؟
ببینید، قبل از اون تو قوانینی مثل قانون حمورابی مجازات بر اساس طبقه اجتماعی تعیین می‌شد. مکانیزم حمورابی اینطور بود که اگه یه اشرافزاده چشم یه برده یا دهقان فقیر رو پور می‌کرد، دادگاه می‌گفت خب تو ثروتمندی، فقط یه جریمه نقدی بده و برو.
اما برعکسش چی؟
اگه یه دهقان چشم یه اشرافزاده رو کور می‌کرد، قطعه می‌شد. قانون یهود اومد و این سیستم رو در هم شکست. گفت انتقام باید دقیقاً معادل جرم باشه، نه بیشتر. و مهمتر از همه، مهم نیست تو چه جایگاهی داری. فقیر و غنی تو برابر قانون برابرن.
آها، پس در واقع یه ترمز برای انتقام جوی بی حد و مرز بود. اما صبر کنید، عیسی از این ترمز هم فراتر میره. او میگه گونه دیگرت رو برگردان و ما باید این رو شفاف کنیم. تو فرهنگ خاورمیانه سیلی زدن به گونه راست که معمولاً با پشت دست راست انجام می شد، یه حمله برای کشتن یا شکستن دندان نبود.
درسته.
مثل ضربه با دستکش تو دوئل‌های قدیمی اروپا بود. یه توهین حیثیتی بود. تلاشی برای تحقیر کردن و نشون دادن برتری.
بله. و واکنش طبیعی به این تحقیر چیه؟ یا تسلیم شدن و فرار کردن یا درگیر شدن با خشونت متقابل که تو هر دو صورت شما بازی فرد ظالم رو پذیرفتید.
پس اگه من گونه دیگرم رو برگردونم، در واقع دارم میگم من تسلیم تحقیر تو نمیشم. اگه میخوای من رو بزنی مثل یه انسان برابر، با کف دستت به این یکی گونم بکوب. این یه جور مقاومته.
فوق‌العاده است، شما دقیقاً به هسته اصلی مقاومت بدون خشونت رسیدید. عیسی مثال‌های دیگه‌ای هم می‌زنه که همین مکانیزم رو دارن. میگه اگه کسی تو دادگاه پیراهن رویت رو خواست، لباس زیرت رو هم به او بده.
خب این یعنی چی؟
تو اون زمان دهقانان فقط یه پیراهن بلند داشتن که شقا پتوی خوابشون بود. اگه اون رو تو دادگاه از تو گرفتن، اگه لباس زیرت رو هم در بیاری و به او بدی، چه اتفاقی می‌افته؟ تو برهنه می‌شی.
و تو فرهنگ خاورمیانه برهنگی بیشتر از این که برای خود فرد مایه شرم باشه، برای کسی که به اون نگاه میکنه مایه شرمساریه. عملاً کل سیستم فاسد دادگاه و فرد شاکی با این کار بیابرو میشن.
بله، یه مثال دیوانه کننده دیگه درباره سربازان رومی هست. این سربازان اشغالگر بر اساس قانون میتونستن هر شهروندی رو مجبور کنن تا بار سنگینشون رو برای یک مایل حمل کنن.
که فکر کنم این قانون برای جلوگیری از شورش ناشی از خستگی مردم تنظیم شده بود.
درسته. حالا عیسی میگه اگه سربازی از تو خواست بار رو یک مایل ببری، تو خودت داوطلبانه اون رو دو مایل ببر.
با این کار اون سرباز رومی مغرور ناگهان دچار وحشت میشه. چون اگه فرماندهش ببینه شهروندی بار او رو دو مایل برده، سرباز به خاطر نقض قانون مجازات میشه.
دقیقاً.
او کنترل موقعیت رو از دست میده. پس این آموزه ها اصلا درباره تبدیل شدن به یک کیسه بوکس منفعل نیست؟
به هیچ وجه. این روشی هست برای نپذیرفتن قوانین ظالم بدون اینکه خودت تبدیل به یه هیولای خشن بشی. روشی که قرنها بعد مهاتما گاندی یا مارتین لوتر کینگ از اون استفاده کردن. میدونی حتی خود عیسی و پولس وقتی تو دادگاه ها شورسیلی خوردن سکوت نکردن.
آها، یعنی اعتراض کردن؟
بله، اونا به صورت کلامی و قانونی به این ظلم اعتراض کردن. پس هدف بیدار کردن وجدان ظالم از طریق یه رفتار غیر منتظر است.
مقاومت بدون خشونت فیزیکی یه استراتژی درخشانه. اما خب بیایید تعارف رو کنار بذاریم. تو قلبمون چی؟ آیا میتونیم تو دلمون هم از اونها متنفر نباشیم؟ اینجاست که به چالش محبت به دشمنان میرسیم. راستش دکتر کینر یه تجربه شخصی بسیار تکان دهنده ای رو بازگو میکنه.
همون داستان پروازش؟
بله. او میگه روزگاری آتیست بود و وقتی مسیحی شد هیچ مشکلی با دوست داشتن دوستان یا منتقدان آتیست خودش نداشت. اما امتحان واقعی جای دیگه ای رقم خورد. او توی پرواز به سمت ساحل آج بود تا برای گروهی از کشیشا درباره صلح قومیتی سخنرانی کنه. رو همون هواپیما اخبار دوستان مسیحیش تو نیجریا رو به یاد میاره که توسط جهادگران افراطی قتل عام شده بودن. اون ناگهان متوجه میشه که تو اعماق قلبش از اون جهادگران به شدت متنفره. او فهمید نمیتونه از صلح حرف بزنه وقتی دلش پر از خونه.
این دقیقاً تضاد میان غریزه انسانی انتقام و تقاضای الهی برای بخششه. کینر یه داستان عجیبی از دعای مشترکش با یکی از دانشجویانش به اسم ساندی تعریف میکنه. ساندی گمان میکرد تمام خانوادش تو حملات همون جهادگران کشته شدن. کینر به عنوان استاد با خشم و کینه دعا میکنه که ای خدای انتقام جو، برخیز و انتقام خون مردم را از این ظالمان بگیر.
قابل درکه.
اما تو کمال ناباوری ساندی که قربانی اصلی بود دعا میکنه خدایا اونها رو ببخش، ما امید به زندگی ابدی داریم اما اونها این امید رو ندارن و تو تاریکی مطلق هستن. کینبوری میگه تو اون لحظه از دعای خودش شرمنده شد و فهمید قلبش چقدر از پیام واقعی دوره.
واقعا نفسگیره. این باعث میشه مو به تن آدم سیخ بشه. چطور ممکنه کسی چنین درخواستی از انسان داشته باشه؟ این خلاف طبیعت ماست.
دلیل این دستور سخت اینه که الگو رفتار خود خدابنده. عیسی به طبیعت اشاره میکنه و میگه مکانیزم خدا کینه‌توزی نیست، او آفتابش رو هم بر مزرعه انسان عادل میتابونه و هم بر مزرعه انسان ظالم. بارونش رو از هیچ کس دریغ نمیکنه.
پس تفاوت ما کجاست؟
اگه شما فقط کسانی رو دوست داشته باشین که شما رو دوست دارن، چه فرقی با بقیه دارید؟ هر انسانی حتی ظالم ترین اونها دوستان خودش رو دوست داره. تفاوت یه انسان تغییر یافته شکستن همین چرخه بی پایان نفرته.
بسیار خوب، اگه همه این تعالیم از ازدواج گرفته تا محبت به دشمن درباره داشتن یه قلب پاک و نیت درسته، پس تظاهر کردن به این پاکی باید بدترین نوع سقوط باشه.
دقیقاً.
و این ما رو میرسونه به ایستگاه آخر، تله ریاکاری. عیسی به شدت به کسانی که کارهای نیک رو برای جلب توجه انجام میدن حمله میکنه. باز هم از همون مبالغه طنزآمیزش استفاده میکنه. مثلا وقتی صدقه میدید قبل از خود تو شیپور ندمید یا نگذارید دست راستتون بفهمه دست چپتون چه میکنه.
یه نکته ظریف تاریخی اینجا وجود داره. عیسی درباره این افراد متظاهر از یه اصطلاح حسابداری استفاده میکنه. او میگه اونها پاداش خودشون رو به طور کامل دریافت کردند. تو اسناد تجاری باستان این دقیقاً همون مهر تسویه شد هست.
یعنی paid in full؟
بله دقیقاً. مکانیزمش اینه که وقتی شما به یه فقیر کمک میکنید فقط برای اینکه مردم تو بازار براتون کف بزنن، خب مردم کف میزنن. شما کالای خودتون رو که تحسین اونها بود خریدید. حساب شما تسویه شد. خدا دیگه هیچ پاداشی به شما دهکار نیست، چون معامله شما با مردم بود نه با او.
و این تظاهر فقط تو کارهای خیریه نبود، تو خصوصی ترین ارتباط یعنی دعا هم وجود داشت. کینر به دعاهای رومیان باستان اشاره میکنه که واقعا خنده داره. اونها معتقد بودن دعای ابزار برای دستکاری خدایانه. پس تو دعاهایشان تمام نامهای ممکنه یه خدا رو پشت سر هم ردیف میکردن.
آره، میترسیدن یکی جا بیفته و خدا لج کنه.
دقیقاً. حتی در آخر دعا برای محکمکاری میگفتن یا هر نام دیگه‌ای که خودت دوست داری صدایت کنن.
و از اون بدتر، همونطور که شما در ابتدای صحبتامون اشاره کردید، این مراسم چقدر مکانیکی بود. اگه تو حین این دعای طولانی و نفسگیر کلاه کاهن رومی به صورت تصادفی از سرش میافتد، کل مراسم باطل اعلام میشد و باید از ثانیه اول دوباره شروع میکردن.
دیوانه کننده است.
تو تقابل با این پرحرفی ها و نمایش های مضطربانه، عیسی دعای بسیار کوتاه و ساده پدر ما رو پیشنهاد میده. پیام او روشنه، خدا نیازی به دستکاری زبانی نداره، اون نیت شما رو پیش از اینکه به زبان بیارید میفهمه.
پس همه این مباحث به چه معناست؟ بیایید این کاوش عمیق رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز از دل فرهنگ باستانی عبور کردیم، دیدیم که این متون کهن برخلاف تصور اولیه ما مجموعه از قوانین خشک و بیروح نیستن که بخوایم تو اونها به دنبال تبصره بگردیم تا طلاق بگیریم یا انتقام بکشیم.
درسته.
این سخنان یه دعوتنامه برای تغییر عمیق تو درون ما هستن، چه زمانی که وفاداریمون تو ازدواج به چالش کشیده میشه، چه زمانی که با دشمنانی روبرو میشیم که به ما آسیب رسوندن، و چه تو خلوت خودمون با خدا. نیت و قلب ما بسیار مهمتر از ظاهر اعمال و کلمات ماست.
کاملا موافقم و من میخوام تو پایان شما رو که دارید این بحث رو میشنوید با یه سوال عمیق و شاید کمی آزاردهنده رها کنم.
بفرمایید.
با توجه به اینکه عیسی به شدت هشدار داد کارهای نیک خودمون رو برای دیده شدن انجام ندیم، امروز تو عصر شبکه‌های اجتماعی وضعیت ما چطوره؟ چقدر از فعالیت‌های خیریه ما، دفاع ما از حقوق دیگران یا حتی ابراز خشم دادخواهی ما تو اینترنت در واقع همون نواختن شیپور مدرن ماست تا به فالوورهایمان ثابت کنیم آدمهای خوبی هستیم و لایک بگیریم؟ آیا اگه فردا اینترنت قطع می شد، هیچ دوربینی روشن نبود و هیچ لایکی در کار نبود، باز هم دقیقاً با همین شور و حرارتمون کارهای نیک رو انجام می دادیم؟
واو، این از اون سوالایی است که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره و لایه پنهان انگیزه های ما رو تو این روزگار نشون میده. خب، از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. امیدواریم این گفتگو به شما ابزارهای جدیدی برای فکر کردن و نگاه کردن مسائل روزمره داده باشه. تا بررسی بعدی مراقب خودتون و البته مراقب نیت های قلبیتون باشید. خدا نگهدار.